شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق را تبریک گفت. یک مقام اسرائیلی میگوید مذاکرات با فلسطینیان در قاهره پیشرفت نکرده است. و یک شهروند ایرانی تبار آمریکا به اتهام صدور محصولات صنعتی به ایران از سوی دادگاه محکوم شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه روند طی شده درباره انتخاب نخست وزیر جدید عراق را قانونی دانست و از آن حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی که در همایش سالانه سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی ایران سخن می‌گفت، انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق را تبریک گفت. او خواستار اتحاد و رعایت چارچوب‌های وحدت ملی توسط همه گروه‌ها و ائتلاف‌ها در عراق شد تا منافع آن کشور حفظ و با دیدهای خارجی مقابله شود. همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به نقل از خبرگزاری ایتالیایی انسا، محمد جواد ظریف و فدریکو موگرینی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا در مکالمه تلفنی بر لزوم مقابله با حملات گروه تروریستی داعش در عراق تاکید کردند. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا در ضمن بر لزوم تشکیل فوری دولت وحدت ملی در عراق پس از معرفی حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید تاکید کردند. از دیگر سو جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه از رهبران عراق خواست تا دوباره اعتماد مردم کشورشان را به دست بیاورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که در سیدنی استرالیا سخن میگفت افزود رهبران عراق باید عزم و اراده خود را در این راه نشان دهند. یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه خواستار توجه مدیران کل این وزارتخانه به مسئله اقوام و تلاش برای ممانعت از گسترش تفکر داعش در غرب ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا وصفی مدیر کل دفتر مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تحولات عراق گفت که در این شرایط نگرانی‌ها نسبت به شرایطی که ممکن است برای اهل سنت در مناطق مرزی غرب کشور به وجود بیاید بیشتر شده است. او از اداره‌های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست با اتخاذ یک رویه واحد و توجه جدی به مسائل اهل سنت مانع بروز برخی آسیب‌های احتمالی ناشی از گسترش تفکر گروه‌های مانند داعش در جدار مرزی ایران شوند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز می‌گوید حملات هوایی فعلا عملیات داعش را کند و پیشروی آنها را به سوی اربیل مختل کرده است. از دیگر سو عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز سه‌شنبه برای بازدیدی رسمی وارد روسیه شد. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، قرار است آقای السیسی در سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود رؤسای جمهوری روسیه و مصر درباره طرح‌های مشترک اقتصادی، همکاری نظامی فنی مسکو قاهره و همچنین درگیری‌ها در نوار غزه و کشورهای خاورمیانه گفتگو کنند. رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه در ریاض با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی درباره تحولات در خاورمیانه به ویژه تلاش مشترک برای مبارزه با اسلامگرایی افراطی گفتگو کرد. و یک مقام اسرائیلی روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات بین نمایندگان این کشور و شبه نظامیان اسلامگرای فلسطینی در قاهره پیشرفت نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود افسود شکاف در مواضع دو طرف زیاد است و پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است. در همین حال یک مقام فلسطینی مطلع از مذاکرات قاهره به رویترز گفت که هنوز 24 ساعت باقی مانده است و خواهیم دید که آیا به توافقنامه‌ای دست خواهیم یافت یا نه. برخی گفتند روح محمود احمدی نژاد در او دمیده، عده‌ای دیگر سخنان روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را نتیجه فشار زیاد بر روی دولت او خواندند. 200 نماینده نامه اعتراضی امضا کردند و فضای مجازی صحنه جدال موافقان و مخالفان ادبیات سیاسی رئیس جمهوری شد. از گفته‌های حسن روحانی و واکنش‌ها بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
200 نماینده مجلس شورای اسلامی آنطور که حمید رسایی نماینده تهران اعلام کرد، نامه ای امضا کرده و خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی درباره این سخنان رئیس جمهوری شدند.
من از بس دیدم بعضی ها هراسان زندگی می کنند و چون خود اعتماد به نفس ندارند. گفت کافر همه را به کیش خود پندارد، دیگران را هم این چنین میبینند. من ناچار شدم چند مورد مذاکرات خودم رو با برترین مقامات اروپایی رو در کتاب هستیم عیناً بیارم، با اینکه عرفش این نبود. این کار رو من کردم تا بخوانند و ببینند ترسوها.
اما به نظر میرسد این بخش از صحبت‌های حسن روحانی بوده که حال واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشته است.
یک عده به ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب به جهنم برید، یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. چیکار کنیم ما؟ خداوند شما رو ترسو و لرزان آفریده، ما چیکار کنیم؟
این گفته های حسن روحانی در جمع سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در روز دوشنبه بیان شد. حال 200 نماینده از او خواستند تا روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس درباره این اظهاراتش توضیح دهد، چرا که به گفته حمید رسایی اظهارات حسن روحانی ناقض بند ششم از اصل سوم قانون اساسی است که بر محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی تاکید می‌کند. دیگر نماینده تهران روح الله حسینیان هم در اعتراض به صحبت‌های حسن روحانی گفته است که حتی شاه وقتی با مخالفان خود صحبت می‌کرد به آنها نگفت به جهنم بروند، بلکه گفت پاسپورت بگیرند و به خارج از کشور بروند. آقای حسینیان افزوده است که رئیس جمهوری می‌گوید من مسئول بهش رفتن مردم نیستم، چطور شده که حال مسئول جهنم رفتن شده است؟ این انتقادها در حالی مطرح شده که دیگر نماینده تهران علیرضا محجوب خطاب به نمایندگان معترض گفت نمایندگان مجلس یادشان باشد رئیس جمهوری پیشین بارها به ساعت مجلس توهین کرد و به نقل از علیرضا محجوب آقایان ککشان هم نگزید. و پس از برگزاری جلسه غیرعلنی آنطور که محمد رضا تابش از نمایندگان طیف اقلیت مجلس گفته، رئیس مجلس شورای اسلامی نمایندگان را به مدارا و رسیدگی به مسائل دیگر از جمله معیشت مردم دعوت کرده است. اما اظهار نظر پیرامون سخنان روز دوشنبه حسن روحانی به نمایندگان مجلس خط نشده و روزنامه‌های روز سه‌شنبه تهران هم مملو از مقالات در ستایش یا نکوهش صحبت‌های رئیس جمهوری بود. یادداشت نویس روزنامه ابتکار در بخشی از مطلب خود در این باره با یادآوری برخی گفته‌های رئیس جمهوری پیشین ایران نوشته که با مقداری بدبینی می‌تواند بگوید که گویی در لحظاتی روح احمدی نژاد در حسن روحانی حلول کرده بود. نویسنده این مقاله با تاکید بر اینکه فشارهای زیاد بر دولت روحانی توجیه کننده گفته‌های روز دوشنبه او نیست، به او هشدار داده است که همین امروز و فردا و تا چند ماه آینده بدون تردید مخالفان از این سخنان پرچمی خواهند ساخت و در سایه آن حملات گسترده‌ای را به سمت حسن روحانی و دولت او ساماندهی خواهند کرد. از سوی دیگر روزنامه کیهان در دو مطلب به سخنان حسن روحانی پرداخته. گزارش خبری این روزنامه با این عنوان تیتر یک این روزنامه شده است: روحانی با دعوت از منتقدان به جهنم از گفتمان اعتدال رونمایی کرد. دیگر مطلب این روزنامه منتقد دولت هم به انتقاد از برخی سیاست‌های دولت حسن روحانی از جمله سیاست خارجی و مذاکره با غرب پرداخته است. در آن سو سردبیر روزنامه اصلاح طلب شرق در مطلبی سخنان حسن روحانی را استثنایی خوانده و با منادی اعتدال خواندن حسن روحانی نوشته است که سوای دو استثنای کم سواد خواندن منتقدان و بخشی از سخنان روز دوشنبه، او نشان داده که ظرفیت لازم برای موضع‌گیری محکم و منطقی در قبال منتقدان را دارد. پس از اظهارات جنجال برانگیز رئیس جمهوری، فیسبوک و توییتر صحنه مناقشه بسیاری از کاربران بود. افرادی که برخی از آنها رأی دهنده و حامی حسن روحانی بودند، اما ادبیات روز دوشنبه او را به شدت مورد انتقاد قرار دادند، و گروهی دیگر که فشار بر دولت 11 و رویکرد و ادبیات مخالفانش را توجیه این گونه سخنان حسن روحانی دانستند. و در پاسخ به تمام این اظهار نظرها، آنطور که ایسنا به نقل از حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری نوشته، حسن روحانی روز دوشنبه عصبانی نبود بلکه صریح بوده است.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید. ادامه میدیم با گزارش دیگر. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به حقوق بشر در ایران، در گفتگویی که نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن با او داشته، اتهام‌هایی رو که از سوی جمهوری اسلامی ایران علیهش وارد میشه رد کرده. بشنویم این گفتگو رو.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در گفتگوی اختصاصی به مسائلی که همچنان درباره نقض حقوق بشر در ایران جاری است تاکید می‌کند و اتهاماتی را که در ماه‌های اخیر از سوی محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه علیه او ایراد شده، مردود می‌داند. محمد جواد لاریجانی روز دوشنبه در تازه ترین حمله های خود علیه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، او را بی صلاحیت نامیده و گزارش های او را بی اعتبار و تهاجمی خوانده است. آقای احمد شهید در پاسخ به این اتهام ها و اتهام های دیگری که از سوی این مقام دولت جمهوری اسلامی به او وارد شده چنین می گوید:
As a human rights defender, one does not take
یک مدافع حقوق بشر مسائل را شخصی تلقی نمی کند. من حتی حمله ها علیه شخص خودم را نادیده می گیرم، چرا که موضوع اصلی محسوب نمی شود. موضوع اصلی مسائلی است که در کشور روی می دهد. نکته دیگر این که من در برابر حمله از پشتیبانی سیستم برخوردارم، ولی در مورد ایرانیان چطور که از ایمنی برخوردار نیستند؟ دولت ایران برای این مطلب چه پاسخی دارد؟ بنابراین حمله علیه شخص من تأیید کننده وضع مردم ایران است در برابر حکومتی که در موارد گوناگون حقوقشان را نقض می کند و اقدامات حقوق بشری را زیر سوال می برد.
پرسش بعدی از آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، این است که شما میگویید چند بار برای سفر به ایران تقاضای روادید کرده اید که از سوی دولت ایران پذیرفته نشده. آقای محمد جواد لاریجانی میگوید که یک شخص چگونه میتواند 3000 پرونده را در یک دیدار 3 روزه مورد سنجش قرار بدهد؟ آیا آنچنان که این مقام جمهوری اسلامی گفته، شما در سفر احتمالی به ایران در پی رسیدگی به چنین انبوهی از پرونده ها هستین؟
در ظاهر امر به نظر می رسد کسی که در مورد کشوری گزارشی تهیه می کند آن کشور را می شناسد. این امر البته به گذشته دور مربوط می شود. در قرن 21 آنچه در میان مرزهای یک کشور روی می دهد شفاف و روشن است. دولت ها گزارش هایی را در مورد اقدامات خود منتشر می کنند. نخستین اطلاعاتی هم که من مورد مطالعه قرار می دهم مطالبی است که از سوی خود حکومت منتشر می شود. مثلا اگر در مورد مطلبی که در لایحه‌ای در پارلمان گفته شده صحبت می کنم، من آن مطلب را از وبسایت رسمی مجلس استخراج کردم، و یا اگر از اقدامی در مجلس یاد کرده ام که به صورت قانون در می آید، باز هم چنین مطلبی برگرفته از سایت رسمی دولت است. دولت ایران همچنین گزارش های رسمی متعددی را منتشر می کند که از سوی رسانه های دولتی انتشار می یابند، و یا در رسانه هایی که از پشتیبانی حکومت برخوردارند بازتاب پیدا می کنند که من در گزارش هایم با آنها استناد می کنم. بنابراین این که استدلال بکنند که فردی نمی تواند شخصا این همه مسائل را گردآوری کند پایه و اساس معتبری ندارد. من نمی گویم که می توانم در دیداری چند روز از ایران تمام موارد را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهم، ولی می گویم که می توان در یک دیدار 10 یا 14 روزه به جدیترین موضوعها که این دولت با آنها توجهی نکرده پرداخت و مقامها را به چالش کشید، مانند شرایط بازداشتگاه ها، نحوه اداره آنها و دقت در مقرراتی که اعمال می شود، و یا می شود به مقررات مربوط به محاکمات پرداخت که انجام یک دادرسی عادلانه را باید تضمین کند. تأکید می کنم که باید به مسائل ورای قرینه سازی های شخصی توجه کرد. در ایران مسائلی وجود دارد و اگر به بررسی عمومی عملکرد این دولت در نشست های حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دقت کنید، خواهید دید که دولت ایران بیش از 100 توصیه و پیشنهاد رسمی را پذیرفته که برای بهبود شرایط حقوق بشر در آن کشور طراحی و تدوین شده اند. بنابراین دولت ایران بیش از همه به این مسائل آگاه است، ولی به جای پرداختن به این دشواری ها به حمله های رسانه ای می پردازد که ممکن است توجه را به موضوع های دیگری معطوف کند.
Might take the spotlight away from the problem and focus the issue on something else.
گفتگویی بود که شنیدید با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد. آقای شهید به اتهام‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی به او وارد کردند پاسخ می‌گفت. همراه ما باشید با ادامه برنامه‌ها.